صدور الذين يخشون ربهم بالغيب. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب.
يخشون ربهم
بالغيب، ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. کنار تقشعر رو این الذین اذا ذکر الله وجلت قلوب، کنار ثم تلین قلوبهم و جلودهم لذکر الله بنویس علا به ذکر الله تطمئن القلوب. یه هم بچه جمعی
سوال بعدی سوالی بود که مدح جمع این آیه با این آیه به چه صورت
جواب آدم میرفتی؟
آیا روشن؟
هم تو سوال دوم.
خب. حاجا اگر توضیحی لازمه بفرمایید که
خودشون رو بخوان با.
ببینید.
مثانی تقشعر رو من جلود الذین یخشون ربهم بالغیب. هم تقشعر رو هم تلین. علا به ذکر الله تطمئن القلوب نهایتاً، اما در ابتداش الذین اذا ذکر الله وجلت. این وجلی که هست به خاطر وضع خودشه. این طمأنینه‌ای که هست به خاطر وضع اوه. انسان از خودش میترسه نه از خدا. و به خدا اطمینان پیدا میکنه نه به خودش. دیدهای جوادی هم به جایی میگفت یه اعتماد به نفسی که میگن شعر که اونا اگر واقعا منظورشون همین باشه که نفس در مقابل حق همینجوری که ایشون میگن. اما خب وقتی ما کالبد شکافی میکنیم که هزاری از این اعتماد به نفس استفاده کردن که واقعا موحد بودن. یه وقتی ما با موشکافی یه تفاوت بین دوتا ببینیم ملاحظه اونا رو هم باید در نظر بگیریم. بسیاری از اعتماد به نفس ها به خاطر اعتماد به ربه، اما در عرف ظاهری تعبیر به اعتماد به نفس میشه. یعنی اگر از مؤمن سوال بکنن وثوق به آنچه داری داری یا وثوق به وعده های الهی داری، تو روایت داریم که باید به وعده های الهی بیشتر وثوق داشته باشه با آنچه نقدن داره. یعنی آنچه نقدن انسان داره ما اندکمه، آنچه انسان به وعده های الهی اعتماد میکنه ما اندالله. شما اینم گید ما اندکم ینفت به ما اندالله با همون خواهد. خب بیام تو سوال بعدی. تو اگه تو سوال اول میخواد توقف بکنیم سوالاتی چیز در حاشیه‌اش دارید بپرس. بله بیا اینجا من بشنم بفهمم چی.
الذين اذا ذكر الله وجلت وجلت قلوبهم، این ابتداعا هستش فهمیدید، این بعدشه.
ببینید اسم خدا برده میشه به دلیل اهمیتی که خدا داره، شأنی که خدا داره، دلش میتپه و وجل و خوفی هم که انسان داره از خودش خوف داره نه از عمل خودشه. اونجایی که میگوید اذا ذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی قلب رو ما نوعی آفریدیم به هیچ چیز قانع نشه، به هیچ چیز آرامش پیدا نکن جز به یاد خدا. ببینید عقربه مغناطیسی تا رو به شمال و جنوب نایسته همجور میلرز، وقتی رسید به شمال و جنوب مثل به وطنش رسیده آرامش پیدا میکنه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی خدا وطن این قلب، وقتی رسید احساس خونه خودش میکنه. شما نمیگید مثلا ای کسی تو اماکن اربعه مثل مسجد الحرام مسجد کوفه رسید با ای که مسافره میتونه نمازش تمام بخونه مواضع تخلیه، چون با ای که ایشون غریبه اینجا وطنشه. خیلی معنا داره، یعنی خونه خودته، یعنی مؤمن یه احساس طمأنینه ای میکنه از نوع نامش از حاشیه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اونجا که میگه وجلت قلوبهم طبیعیه. عظمت خدا مطرح میشه. اگر کسی باور کنه این عظمت رو دلش میلرز. اونجا هم که میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی هیچ چیز دیگری نمیتونه به قلب تو معنی نبده الا خدا.
آدم از طرفی صفت خوف از انسان منسلخ نمیشه. ما میبینیم که انسان به هر مرتبه و هر درجه‌ای برسه باز هم نسبت به اون چیزی که خدا ازش مطالبه داره شرمنده و خائفه، فلذا اصلا به اون درجه اطمینان چه بسا نرسه. میتونه
پس چرا میگی یا ایت ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه؟ جز این مراحل اطمینان. خیلی خوب جواب شما رو میده امام، جواب امام شما رو دیگه کاملا قانع. وصیت نامش امام با چی تمام میکنه؟ بخونید.
با قلبی مطمئن و دلی آرام از محضر شما برادران و خواهران ایمانی مرخص می شوم و به
دعای
ببینید همینه، هم اونه هم اونه.
این حضا صفت خوب تا یه درجه در انسان.
ببینید همینه، یعنی وقتی انسان شما یه دیداری با مقام مرتم رهبری داشته باشید، هم دلت پر از شادی هم دلت پر از اضطراب. اللهم املا قلبی حبا لک و خشیتا من. اگر این حب و خشیت دوتا بود نصفش میشد حب نصفش میشد خشیت. میگه نه، پر از حب تو و مملو از خشیت تو. این مثل خوف و رجا نیست که اگر قلب مؤمن بیان خوف و رجاشو با هم دیگه میزان کنن، نه خوفش بر رجاش غالبه نه رجاش بر خوفش غالب. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، از نوع خوف و خشیت خوف و رجا نیست، از نوع اللهم مملا قلبی حبا لک و خشیتا منك و فرقا الیک. ایناست. اینا یه امر ذو وجوهه، ابعاد مختلفش جنبه های مختلف داره، یه چند ضلعیه ابعادش نشون میده. از یه طرف اینه، از یه طرف اینه، از یه طرف. بازم هم ایت سآل داریم بفرم. بفرم.
در مقابل تطمئن و اطمینان اضطرابه، نه خوف نه تقشعر رو، چیزهای دیگه نیست. اطمینان یه بستریه برای اینکه اون خوفه شکل بگیره، برای اونکه اون تقشعره شکل بگیره یا حالات نفسانی دیگه شکل بگیره. اصلا تطمئنو با خوف تقابل نداره که ما اصلا سوال بکنیم چجوری اینها با هم جمع میشن.
حالا شما داری تأیید میکنی حرف ما رو یا نقد میکنی؟
حسن ماده اشکال.
آجا ما داریم
سؤال
رو نفی
میکنیم. نه میدونم. سؤال رو نقد میکنی؟
نه.
پس جواب من رو تأیید میکنی؟
نه آجا اونم.
پس چجوری میگی؟ من که میگم ای از نوع اللهم مملع قلبی حبا لک و خشیتا من که این حب و خشیت به هم دیگه تمافی ندارن. شما هم داری الان میایی طولانی صحبت میکنی که این و اون با هم تغایر ندارد. اگر کسی گفته بود تغایر دارد، شما میگفتید یا تغایر ندارد. ببینید شما آخرش چی گفتی؟ دوباره حرفتو بزن.
تقابل اطمینان با اضطراب، نه با خود.
درسته؟ پس این دوتا با هم تقابلی ندارن؟
بله.
پس مثل اللهم مملا قلبی حبا لک و خشیتا من که؟
بله.
تمام شد. بیام تو این سوالی که کردی. که
سوال
دارم.
سوال تو. حالا علاوه ذکر به تطمئن به قلوب یه مقام، یعنی که انسان بعد از طی یک سری مراحل تازه به اینجا میرسه، یکی نه یک عنوان دستورالعمل عمومی، یعنی به هر کسی که مثلا مضطربه بشه
نه
داره یاد کن به این
نه 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 این مال همه است، این شأن قلبه. یه قلب مثل حرمنا علیه المراضع من قبل که مادر زن فرعون گفت این بچه نوزاد رو نکشید، تو ذهنتونه جریان موسی چی شد؟ صندوق آمد اونجا، اونا گفتن بکشیدش، مال ایناست. و قالت امرأت فرعون لا تقتلو عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد. حالا که شد فرزند و قبول کردن، مرضعه برش آوردن. قرآن میگه و حرمنا علیه المراضع من قبل. در این حالت میگه به خواهر موسی گفته بود و قالت لأختهی قصیه فبصرت بهی عن جنب و هم لا یشعرون. از دور میدید این صندوق اینا برداشتن، اما رابطه بین او و این صندوق برای اینا کشف نمیشد که عملیات لو بره. قالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون فرددنا که الى امه. یعنی اگر حرمنا علیه المراضع نبود آخر پیش مادرش نمیدن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی این قلب هیچ مرضعه ای نمیتونه او رو شیر بده و بپذیره تا برگرده پیش خود. یعنی من قلب رو نوعی آفریدی که به هیچ چیزی جز خدا قانع نمیشه. ولی نفس حره لو اتیت لها علا تسلاک ما فوق المنا ما تسلتی، مال ابن فارس. من نفس آزاده ای دارم که اگر ما فوق آرزوها به او بدی تا از تو تسلا پیدا کنه، از تو تسلا پیدا نمیکنه. ندید بچه ها که بهانه مادرشون میگن مامان مامان میگن. بعضی بچه ها یه پفکی بهشون میدی، بعضی ها شکلات میدی آروم میشن، بعضی بچه ها بلکن معامله نیست، لج میرن همور میخوان. این دل لج میره، میگه ای این دل زنده باشه بگی چیزی جز خدا قانع نمیشی. تطمئنو یعنی تسلات، آروم بگیر. مثلا مثل هم عقرب مغناطیسی که میخواد باید رو شمال جنوب بیسته، تو هر جهتی واداریش براش یه حالت قصری داره، الا جهت شمال جنوب که براش به خاطر اون جاذبه که بین این طرف این هست. سوال بعد یا سوال شما مطرح کن. بله
آجا، اون اطمینانی که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودن به تطمئن قلبی،
با این اطمینان چه فرقی داره؟
ولی حضرت ابراهیم در رابطه با قال اولم تؤمن، قال بلا ولیکن لتطمئن قلب. ببینید اونجا دنبال اعتقادات به معاده، اینجا دنبال حالت عاشق و معشوقیه، نسبت به خدا میخواد مطلوب خودشو پیدا کنه، نسبت به آخرت میخواد اطمینان خودشو پیدا کنه. از جد اون مرتبه قبل از اطمینان مرتبه ایمان، قال رب ارنی کیف تحیی الموت، قال اولم تؤمن، قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی. سلمان 120 سالش سالانه ای به مسلمانات داده می شد از بیت المال. اون سالانه شو که می گره به اندازه یک سالش گندم می گره، می گذاشت تو انبار برای خودش. به سلمان گفتن 120 سالته، تو می مونی که اینها رو بخوری؟ گفت تو چه تنگ نظری؟ فکر میکنی من میمیرم؟ احتمال بده بمونم. بعد اینو کن، گفت ان النفس تلتاز، اگر من به نفسم این ذخیره سالانه‌شو نگذارم، این استراب پیدا میکنه، من خرجشو برش میذارن، بعد دیگه اقبال به عبادت پیدا میکنه، دیگه لیت العل اینجوری چیزی نداره. این که ابراهیم میگه از اینه لیت معید نقل. خب میخوای بیاد سوال بعدی؟ سوال دومتون گمون کنم ریشش این روایت بعد از روایت نیتار کنفی کمت سقلن کتاب الله و اطرتی، حضرت می فرماد این علیم خبیر، یا در روایتی جبرئیل من خبر داد انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. آی شهابادی یه چیز در این گفته، دیگر نمیشه گفت. حالا این دو تا مطلب رو بینیست. شهابادی از این استفاده اتحاد اهل بیت و قرآن رو کرد به این طور که اگر قرآن متجسد به جسد انسانی بشه میشه اهل بیت، و اگر اهل بیت به صورت یک جریان لفظی در بیان میشن قرآن. یه تحلیل فلسفی. به اینی که برای بعض سنگین شده اینی که در روایت نفی ابد آورد که اینا لن یبترقا حتی یردا علی الموت. من فکر میکنم در جای خودش اهل بیت و قرآن یکی هست، اما این منظورش اون است انهما لن یبترقا حتی یردا علی الموت، یه مطلب دیگه است. اون یه شأن دیگه است، اونم هست در جای خودش. اینا اهل بیت قرآن مجسم، تجلی رضای خدا به صورت کتابی، کتاب کامل قرآن، به صورت دیگری کتاب کامل انسان، و اینا کتاب کامل، همون کامل، همین کامل. او در جای خودش هست، او درست، یه حرف درست که اهل بیت قرآن مجسمه، عملشون هم همینطوره، رفتارشون هم همینطوره، همش قرآن. اونو من بعد توضیح میدم اون چجوری. اما این که میگه انهما لن یبترقا حتی یردا علی الوز، اینه میگه هر کسی از این قرآن بدون اهل بیت استفاده کرد از قرآن هم جدا میشه. یعنی شما نمیتونی بگی این قرآن رو گرفت اهل بیت رو نگرفت. یعنی هر که از اهل بیت افتراق کرد از قرآن هم افتراق پیدا میکنه. این روایت در شأن این مطلبه که مفترق من القرآن مفترق من اهل بیت، یا مفترق من اهل بیت مفترق من قرآن. داعش تجسم همین حرف. شما ببینید داعش میگه مو به مو من به قرآن عمل میکنم، و خلبان رو هم که آتیش میزنه میگه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیهم به مثل ما اعتدا علیکم. چقدر تو عالم زشت میکنه اسلام رو. حضرت میگه این به خاطر این است که از اهل بیت قرآن رو نگیره. هر کسی از اهل بیت قرآن رو نگیره، قرآن رو نگرفته. اون چه از غیر اهل بیت میگیرید قرآن نیست. قرآن و اهل بیت اصلا جدا شدنی نیستن. یعنی اون چه شما میگیرید جدای از اهل بیت حقیقت قرآن نیست. یه چیز مخلوقات خودتون، برداشت خودتون. قرآن حقیقی این نیست. میگه انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن و اهل بیت دوتاشون با هم سر حوض کوثر به هم میرسن. یعنی چی؟ یعنی از حالا هم هر جو قرآن هست اهل بیت، هر که اهل بیت قرآنه. چون نمیتونی بگی ایشون با قرآن هست و اهل بیت نیست. هر که با اهل بیت نیست با قرآن هم نیست. نگاه کن خود قرآن هم همین حرف میزنه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. چرا اینجوری حرف میزنه؟ میگه شما حتی حق ندارید به اهل کتاب بگی یا اهل کتاب. به معنای حقیقی اینا اهل کتاب نیستن، چون نه حملوا التوراة ثم لم يحملوها. نسبت به کتاب به اینها به عنوان اهل نمیتونی بگی. شما که الاغی که کتاب بارشه میتونی بگی اهل کتاب؟ و خب شما میدونید وقتی میگه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هم ازش فهمیده میشه. مثلا الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها که مثلا حمار یحمل اسفار، بلکه بالاتر هم میشه فهمید. میخواست سیر بگه او رو بابده. از نوع الکنایت و ابلغ من التصریح، یعنی کسانی که قرآن رو به دوش اونها گذاشتم، این قرآن رو هم بارش رو نبردن، بارش زمین گذاشتن. ثم لم یحمل، غدیر رو وقتی کسی رها کرد ثم لم یحمل و هاست. ببین قرآن گفته به این بلغ ما انزل الیک، ایشون هم ابلاغ کرده. وقتی ابلاغ کرد یه حملو شدن، وقتی که بعد از رحلت نقض کردن ثم لم یحملوها شدن. که مثل الهمار، لازم نیست که همه آیات قرآن رو اینا زمین گذاشته باشن. همه اندازه که ای تکش رو زمین گذاشتن، زمینش گذاشتن، نتیجه تابع خص مقدمته. اگه زنجیری آب بایش میخوایی بکشی 100 میلیون این حلقه داره، این 100 میلیون همش محکم پاکاره، یه حلقش پاکی آب میاد بال بایش، با این آب میکشیدی، درسته؟ چه همی که میگیم نتیجه تابع خص مقدمته. پس این آیه که این مطلب که حضرت میگه در اینی تارکون فی کمود سغلن کتاب الله و اطرتی و اینهما لن یفترقا، در بیان این نیست که قرآن اهل بیت قرآن مجسدن یا قرآن اهل بیت ملفوزن. این درسته، اما ناظر به این قسمت نیست، ناظر به اینه که قرآن و اهل بیت رو نمیشه از هم جدا کرد. اگر کسی از اهل بیت جدا شد، از قرآن هم جدا شد. آنچه که طرفی که به اهل بیت کاری نداره، هرچه از قرآن بفهمد قرآن نیست. و دیدیم هم که همطور شد. اما در جای خودش حرف عایشه آبادی درسته، اون نفی ابدی هم که اینجا آورده برای هم. حالا یکی سوال داره بفرد.
بجان این که سغلین میگه، این بچه تسمیه سغلین چیه؟
ببینید قرآن سنگینه، اهل بیت هم سنگین، دو تا سغله میشه سغله.
یعنی از چه لحاظی سنگینه قرآن؟ فهم قرآن سخته سنگینه، یا عمل به قرآن سنگینه؟
نه 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 نه، شأنش سنگین. از جهت هم میگه اینی تار کن پیکم، این که براتون گذاشتم چیز مهمیه، هر دوش مهمه. بعضی هم میگن بدون ای هم میشه، میگه نه نمیشه، چون این اساس رکنه، رکن رکینه. وقتی میخوای یه چیز مهمه نمیگی رکن رکینه، سغل مهم.
یعنی میخواد بگه که اینا خودشون ذاتشون سنگینه، این معنای نسبی نداره، یعنی نسبت به ماها سنگینه.
ببین شما نسبت به انسان ها میگی در قیامت من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضی، و من خفت موازینه، این ثقلت در مقابل خفه، چیزهای بی ارزش رو میگن خفی. علامتش هم اینه که در مقابل بادها جا به جا میشه. چیزهایی که در مقابل تغییرات و شرایط تحول پیدا میکنن میگه سنگین. قرآن و اهل بیت در معرض تغییر و تحول قرار نمیگیرن، این سنگین میشه. یه ضرب المثلیه میگن سنگ سبک دم پا میره. آب که میاد همراه خودش سنگا و اینا رو کوچیکو میبره، طوفان که میاد درخت و اینا رو میبره، اما کوه که نمیکنه. میگید که المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، ثقلین یعنی اینجوری هست. گندم و کاه چجوری از هم جداش میکنی؟ ثقیل بودن گندم و سبک بودن کاه و شدت فتنه و امتحان. یکی حضرت میگه تمنا الفتنه، آرزو کنید فتنه را. خدا رحمتش کنه آی فلسفی یه دفعه بعد از انقلاب اومد این روایت پیدا کرد که فتنه رو انقلاب ترجمه کرد، بعد گفت تمنا الفتنه. تو روایت هم گفته که این متحرتون للارض من المفسدین، چیزی که زمین رو از مفسدین پاک میکنه امتحان ها و فتنه ها و انقلاب ها و تحول ها. شما آرزو کنید فتنه ها. لله در و نائبات فانها سرد و لعام و سیقل و الاحرار، یعنی این چکش که میزنن قسمت های چرک طلا و فلز و اینا پودر میشه توش، از بین میره. قسمت های آهن خالص و اینا میمونه. آهن رو چجوری تبدیل میکنن به شمشیری که میتونه مثلا زنجیر رو پاره کنه یا سپر رو قطعه کنه؟ این به خاطر پشوردگیش چه و به خاطر خلوصش. برای که آهن خالص بشه میذارن تو کوره تا سرخ بشه، بعد میگیرن زیر چکش زیر پتک. این پتک میزنن ناخالصی ها ازش میره و خالص هاش میمونه. وقتی شد آهن خالص، فولاد خالص، برندگی پیدا میکنه. در مقابل فشارها مثلا ضایع نمیشه. گاهی شمشیر شمشیر رو قطع میکنه.
یه سوال دیگه. این وقتی که پیغمبر میفرماید انی تارکم فیکم مستقلین، یه طرف میشه قرآن، یه طرف میشه اهل بیت. خود پیغمبر چه جایگاهی پیدا میکنه؟ خودشون جزء اهل بیت میان.
انی تارکم تاره کن، یعنی دوتاش فرزند من. اینی تاره کن، یعنی اینا دوتو در من بودن، درسته؟ من میرم، این دوتا براتون میمونه. خودش رو اصل هر دو میدونه. ببینی؟ خودش رو اصل هر دو میدونه. این دوتا در پیغمبر به هم میرسن. بعد میگه این دو سقل از من به یادگار براتون، میراث من برای شما این دو چیز گران با.
آخرش هم که برمیگردم به خود پیغمبر دیگه، یردا علیل
هست تیبل. بس براتون گفت نه همین که گفتی حتی یردا علیل هست، یعنی هر چیزی برمیگرد دار به اصل خودش دیگه.
در همین حدیث ظاهرا هستش که ما
ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. این که شخصی بیاد قرآن رو بگیره اهل بیت رو جدا بکنه، خب این رو داره واضحه که چجور گمراه میشه. و اما اینکه کسی اهل بیت رو بگیره در چه حالتی هستش که قرآن رو نگرفته؟ از این جهت که ما میگیم که اهل بیت حقیقتشون قرآنه، یعنی اونها کنار اونها قرار بگیریم، اونها جدای از قرآن نیستن، ما رو به دقل خود.
خیلی خوب، سوالیه، خیلی خوب سوالیه. یه عده‌ای میان مدعی میکنن برای اهل بیت توجه به قرآن ندارن، از جد نام استقلال تزلو نیست. چون گفت ما این تمسکتم به ما لم تزلو، یعنی در حینی که دارید به اهل بیت توسل میکنید از حدود قرآن خارج نشید. از جد همون طوری که قرآن منهای اهل بیت منتج به نتیجه نیست، اهل بیت منهای قرآن هم اهل بیت حقیقی نیست. این تخیلاته. خیلی ها که میگن نگاه کن اینو، به فرقش که اثر میکرد شمشیر گمانم ابن ملجم یا علی گفت. خب حرف قطعه، یعنی یا علی برای هر چیزی میتونه کارایی داشته باشه، حتی برای شکافتن فرق علی. وقتی یا علی برای شکافتن فرق علی کاف مؤثر باشه، دوزم که میخواد قالی سنگین بلند بکنه بگه یا علی، برای او هم مؤثره دیگه. یا علی رو خلق کردن برای این کارا. درست اجل همونجا چون با قرآن نیست با اهل بیت هم نیست. بفرمایید.
حاج آقا تو بعضی روایت داره که ثقل اکبر و سنگین‌تر قرآنه و ثقل اصغر اهل بیته. این که فرمودید مرحوم شهاب‌آبادی فرموده اگر قرآن به صورتی که انسان مجسم میشه همون اهل بیت میشه، پس این تو روایت چجوریه که میفرماد که ثقل اکبر قرآنه؟
بعضی ها در این حالی که این رو دیدن اصرار دارن که بگن معناش این نیست که قرآن از اهل بیت بالاتره. با دیدن این روایت هم یه حرف زدن. خب بگذاریم. خب شما سوالتون چی بود؟
این ثقل اکبر به چه معنیه که قرآن سنگین‌تر از اهل بیته؟
یعنی اگر یکی بشه ثقل اکبر یکی بشه ثقل اصغر، اینا اصلا جدا شدن در
شما تو دعای قرآن چکار میکنی؟ اول چکار میکنی؟ اول خدا رو به قرآن قسم بده، بعدش قرآن رو سر میذاری به اهل بیت قسم. در رابطه با مسئله سخت تکلم در این بار، شما از این سوال کنن پدر و مادرت کدومش بیشتر دوست می‌داری می‌تونی بگی؟ چیکار می‌تونی؟ تکلم تو این گونه موارد آسون نیست. یه جوری تمجید از قرآن نکنیم که منتج بشه به یه مقداری تقلیل شأن برای اهل بیت، یه جوری هم تمجید از اهل بیت نکنیم که یه عارضه برای تنزل برای قرآن پیش میاد. اون روایتی که میخواد بگه ثقل اکبر ثقل اصغر، سندش رو برید اگر پیدا کرده توش بحث میکنم. چرا؟ سند عادی برای همچی روایتی کافی نیست. ببینید یه یه تن آب میخواد آب بکشی از چاه. بند چاهوی معمولی به درد این نمیخوره. بند چاه معمولی برای بشکه 20 لیتریه، نه برای بشکه 1000 لیتری. مطالب گاهی از نوع 1000 لیتری هن. روایت سند عادی برای مطلب بسیار مهم ای که بخوام بگیم یکیش از دیگری بالاتر خیلی حرف درشتیه. برید روایتش رو ببینید. اگر واقعا تنابش مثل تنابی هست که به کشتی میبندن کشتی در نره، بهش میگن جمل، سند قویی باشه روش بحث میکن. اما در مطالب مهم روایتی که سندی در او حد نداره وارد دلالت نشه. ثبت العرش ثم انظر. اهل بیت شأنشون اینجوری راحت نیست. ما نمیتونیم. اگر راحت ترین حرفایی که آدم در این گونه موارد بگی نمیدونم. ای گفت تونستی بگی نمیدونم نجات بدم. سعی کنی تو زندگی این کلمه نمیدونم لغلغه لسانتون با وردتون باره. نمیدونم. آدم خیال میکنه شأنش از بین میره، میگن بی سواده، میگن چطوریه، میگن نه هیچ اتفاقی هم نمیدونم. من وقت اهل بیت میخوام بگم این دوتاشو بذارم تو کپه ترازو بگم این میچربه این خوش که اون چجوری من بگم. اهل بیت اینیستن که من توتن بگم این خوش که. حرف آقای شعبادی بهتر دست میاد که ایدا دوتا یه حقیقت واحده هست.
از این آیت الله تعالی هم تو یکی از کتاب هاشون در مورد قرآن همین رو میفرمایید که اثریت و اکبریت اعتباریه، واقعی نیست.
ظاهر کلام یکی یکیش اجله، یکیش اخب، یکیش اسقله، یکیش غیر اسقله، اما واقعیت هم که اینجا کمیتمون لنگه. یکی دیگه بیاد در باره قضاوت کن. این هم میگه آدم میگه از شأن من دودن در شأن من نیست که بتونم بین اهل بیت و بین این موازنه کنم بعد بگم کدومی سنگین تر. روایت اگر روایت مطمئن نبود سندش، بعد میام رو دلالتش بگم. یه سوالی داره. من ساعتم نیبردم. ساعت چند؟
پنج دقیقه.
خیلی. هایی که سوالی داره بود.
نه سوالی نیست. از اون خواستم خاطری نفرم از آیت الله خزعلی.
چی؟
آیت الله خزعلی فوت کردن خاطری.
میخوای ضبط کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه آیت خزعلی از کسانی است که نفس مرحوم نواب صابری بهش خورد. رهبر بزرگوارم اینو جز افتخارات خودش میدونه که نفس نواب بهش خورد. اینه که نفس نواب بهشون خورد یه غیرت خاصی داره، چون نواب برای این غیرت اسلامی شهید شد. آقای میلانی شب خواب دیده بوده نواب رو آقا مجتبی چطور شد؟ حالا همون شب اعدام شده بود. آقای نواب زد. نواب بوده بود چه مبارک سحری بود. چه پرخونده شبی آن شب قدر که این تازه برادم فردا اعلام شد که نباب سببی یارانش شهید شده. خدا رحمتش کنه آقای خزعلی در مقابل التقاط خیلی محکم میست، هم اوائل انقلاب هم یه وقتی به حرکتی کرده بودن اومد تو قم سخنرانی کرد، سخنرانی ایشون ویژه خودش بود، یعنی طرف مشتعل میکرد. خودش سوز داشت، وقتی حرف میزد شعله ایجاد میکرد. این خصلت مهم آقای خزعلی که مداهنه نمیکرد، اهل مداهنه نم ردون و تدهن و فیاده به بعضی از این فضلا گفتم خود کتابی و منم خوب صحبت کنم کتاب گفت میشه ردون و تدهن و فیاده نمیدم کنم گفتم خوب خودت. آقای خزعلی همین نبابم همین از جهت دعواش میشه بین آقای نباب و آقای کاشانی هم دعوا شد، بین نباب مصدق هم دعوا شد، اینا بود موضع داشت. آقای فلسفی اصلا با ملی‌گرا هم موضع داشت، موضع حق نهج البلاغه و قرآن این دوتا منبع اصلی سخنرانی های خزعلی این رو هر دو کار میگه که میکنم این که حافظ کل قرآن بود به خزعلی. یه وقتی دیدم که میخواستی سخنرانی بکنه برای خانم ها این آیه رو که 11 مورد مرد و زن رو هم ذکر میکنه ها، موقع من شمردم ان المسلمین و المسلمات، یعنی همه جوی زن و مرد با هم هست، تو همین سفری که در خبرگان بودیم بودم آقای طلا مصباح آمده این طرفش هم بیرم شستیم پرم صحبت کنیم، آقای خزعلی مثل که تو خونه جایی بوده استراحت میکرده تو سرداری عکس امام رو دیده رو این دیوار گذاشته دیده پابش میشه برگرده متکاش از ورگوزی او بر دیوالوی سرش باشد. بعد تو همونجا خواب امام دیده که سه بار یا زهرا یا زهرا یا زهرا. آقای خزعلی متوجه شد به خاطر احترامی که ایشون به عکس امام کرد و پشت رو نکرده به خوابه یادگر به ایش دادن که کلید حل مشکلات اینه، ایشون یه مشکلی گرفتاری داشت روش کرد به اون طلب سگار گفتم یا زهرا یا زهرا یا زهرا مشکلات. دقیق این مطلب از خدای مصفا سوال کن این فلانی بود که شما اینجوری نقل کردید که کسی پاش به عکس امام بودیم رحم خدای خزعلی و میگفت که این فعل عادی خود امامه که من بهش احترام کردم، او هم به من گفت که کلید مشکلت این، و گفت من این رو گفتم همینجاته خواب دیده بود تو بیداری سه بار گفت و بعد مشکل محل شد. این هم بهتون عرض کنم، یا زهرا بگه انسان مشکلش حل بشه، این دو رکن داره. یه رکنش خود حضرت زهرا سلام الله علیه هست که فاعلیت فاعلی مؤثر شافعی، یه رکنش خود اون که یا زهرا میگه اگر انسان به حجت باطنش ملتزم باشه، هر التزامی که با حجت باطنش انجام میده یک قدم در ایمان بالا میاد، به اندازه میشه گاهی به حد نصاب میرسه که میتونه اثر خارجی داشته باشه. ای به او حد نصاب رسید مستدعاکم مستجاب. السلام علیکم.